درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 28 10 1395.
مسئله 19-29 مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که وقتی که دعوای مدعی با رد حلف از سوی منکر به ایشون و حکم حاکم ساقط شد، دیگه طرح دعوا ثانیاً و ثالثاً نمیتونه بکنه، حتی چه بیانه داشته باشه چه بیانه نداشته باشه. چرا؟ چون روایتی که امام علیه السلام فرمود فلا حق له، کسی که آقای مدعی که بیانه اقامه کرده بود منکر قسم باید میخورد، با حکم حاکم قسم منکر رد شد به مدعی و مدعی قسم نخورد، فلا حق له. خب این اطلاق داره چه بعدن بیانه اقامه بکنه چه بیانه اقامه نکنه. پس بنابراین هم این روایت رو داریم و روایات متعدده، اجماعی هم هست مسئله که بعد از سقوط حق مدعی دیگه اقامه بینه طرح دعوا ثانیاً و ثالثاً منتفیست. ولی در ادامه این مسئله مطلب دیگری سیدی از این مطلب می فرمایند که اگر بعد از آنی که حلف از طرف منکر به دستور حاکم شهر رد شد به مدعی، ولی مدعی هنوز نه قسم خورد نه رد قسم کرد، در جا فورا چیز دیگری میگه، میگه من بیانه پیدا کردم یا بیانیه‌ای که داشتم اقامه شهادت نمی کردن آمادگی پیدا کردن اقامه شهادت کنم. اینجا بله میتونه، چون فرض این است که خودش هیچ گونه این حرفی نزده، حرف از منکر توسط حاکم شهر رد شده به مدعی، ولی مدعی هنوز چی نگفته. بعد اگر مدعی قسم میخورد یا رد قسم میکرد کار تمام بود، اما مدعی هیچی نگفته، یک دفعه به زبان آمد گفت که من بیانه پیدا کردم یا بیانه ای که داشتم اقامه شهادت نمی کردم حالا میخوام بکنم، اینجا بله میتونه. چرا؟ چون این حق مدعیه، مدعی میتونه از راه اقامه بیانه حقش رو اثبات بکنه و میتونه حقش اسقاط بکنه و میتونه قسمی که از طرف منکر به او ارث استرداد شده قسم بخوره احقاق حق بکنه. اینا راه های مختلفی است که مدعی داره. هیچ اصلاً کردن ببینید حلف بیرون از جلسه هیچ گونه اینا ارزش نداره، هیچ نه در این مجلس اگر اصلاً قسم خورد یا نکول از قسم کرد، امام فرمود سقط حق و سقطت دعوا، سقطت دعوا دیگه همین مجلس رو میگیره، هم مجلس بعدی رو میگیره، همین حاکم شهر رو میگیره، هم حاکم شهره که دیگری باشه. سقوط حق شد دیگه مرده زنده نمیشه، حقی که ساقط شد دیگه نمیشه استعفا کرد. بله مسکوتون ان باشه درست، مسکوتون ان باشه درست. اونجا فرض این است که اگر آقای منکر که قسم نخورد قسم او را حاکم شهر رد کرد به آقای منکر مدعی دفعه باید یه چیزی بگه، نمیتونه که هیچ گونه در مقابل دادگاه و حضور حاکم شهر هیچی نگه. یا باید قسم بخوره حقشو بگه، یا بگه نمیخورم قسم نکول حساب بشه حقش ساقط میشه، یا اینکه سریع یه حرفی بزنه که آقا همین الان به من اطلاع دادن که بیانیه من که اقامه شهادت نمی کردن آمادگی دارن اقامه شهادت رو کنن. نقیه باید یه حرف بزنه، سکوت اختیار بکنه عملا نکول حساب میشه، مگر اینکه استمحال بکنه، مهلت بخواد. مهلت اگر بخواد این حق رو داره، الان داریم مطرح میکنه. اگر در قسم خوردن سمحله طلب مهلت بکنه، سمحل طلب مهلت بکنه، لتبین الحال، میخواد بالاخره بفهمی که قضیه چیه، آیا قسم بخورم نخورم، این مقدار مثلا مالی که به دست من میاد با این قسم خوردن ارزششو داره قسم بخورم لفظ جلاله رو به زبان بیارم یا نه، اینجا حقش ساقط نمیشه. یا میتونه مثلا استعمال بکنه و اجازه بدید یه نیم ساعت من فکر بکنم، این حق رو داره. اما از یادم کاری نکنه که نکول تلقی بشه در عرف. از فرمونی اگر نکول استنکاف تلقی بکنه عملا معناش هست که اصلا نمیخواد بخوره. این مسئله 29 بود که مقداری از بحثش مونده بود. میرسیم به مسئله 30 سید یزدی رضوان الله تعالی علیه. میفرماید که لیس للمدعی بعد ان رد المنکر الحلف الیه ان یرده الی المنکر. آیا آقای مدعی که باید اقامه بینه میکرد نتونست، یا بیانه نداشت، یا بیانه داشت اقامه شهادت نکردن، نوبت به منکر رسید، منکر قسم نخورد، رد حرف کرد به مدعی، حاکم شهر به مدعی گفت خب منکر قسم نمیخوره، قسم را رد میکنه به شما، میگه ایشون قسم بخوره من حقشو میدم، اگر ایشون خودشو حق قسم بکنه. آیا اینجا مدعی میتونه دوباره رد قسم بکنه به منکر؟ یعنی مدعی بگه نخه من قسم نمیخورم، مدعی هستن باید بیانه میآوردن، بیانه هم نتونستن بیارن، قسم هرگز نمیخورم، برمیگردونم قسم را دوباره به خود منکر. میتونه مدعی این حرف رو بزنه؟ نه. سیدی از این میفرماید نمیتونه. چرا؟ چون این رد قسم کردن آقای مدعی همون صدق میکنه که ایشون قسم نخورد، در نتیجه حقش ثابت میشه. همون روایاتی که داشتیم که میفرمود اگر منکر قسم را رد کرد به مدعی و مدعی قسم نخورد سقطت دعوا، فلم یهلف فلاح قلق دیروز روایت را در وسایل شیعه باب هفت از ابواب کیفیت و حکم حدیثی همون روایت استاد شمیزان میشه. پس بنابراین آقای مدعی وقتی که نتونست نخواست قسم بخوره، قسمی که از طرف آقای منکر بهش رد شده نخورد، ایشون یا باید قسم بخوره یا نکول بکنه. رد قسم به منکر حقش نیست. بله منکر حق داره، یا قسم بخوره یا رد قسم بکنه به مدعی. منکر این حق رو داره. آقای منکر حق داره، بله قسمی که باید بخوره قسم نخوره، رد حرف بکنه به آقای مدعی. ترجمه فرمود این چنینه. پس بنابراین این حق آقای مدعی است، یا قسم بخوره یا نکول بکنه. اما رد قسم کردن به منکر، این حق را آقای مدعی نداره، ولی منکر این حق رو داره. خدمت شما عرض کنم باز اینجا سیدی یزدی داره که اگر منکر رد قسم کرد به مدعی، به حاکم شهر گفت من قسم نمی کنم، قسم رو رد می کنم به مدعی، مدعی قسم بخوره هر چه هست من تسلیم. آقای حاکم شهر قسم را رد کرد به مدعی، تا مدعی به جنبه منکر میگه آمن منصرف شدم، از این رد قسمم به مدعی منصرف شدم، این حق را داره، این حق را داره. تا آقای مدعی موضع گیری نکرده، قسم نخورده، داره فکر میکنه، کاری نکرده، منکر حق داره استرجاع بکنه، یعنی اون از حقش برگرده. چنانچه مدعی هم این حق رو داره. مدعی اقامه بیینه باید میکرد، اقامه بیینه نتونست بکنه، یا بیینه نداشت یا بیینه داشت شهادت ندادن. به حاکم شهر گفت که به منکر بفرمایید قسم بخوره، من بیینه ندارم یا دارم نمیان، میترسن رو در واسی دارن نمیان قسم بخوره، اقامه شهادت بدن. به منکر بگو قسم بخوره. منکر آمادگی پیدا میکرد موضع گیری بکنه، قسم بخوره یا نخوره، اینها مدعی پشیمان شد، گفت آقا فعلا نمیخوام، فعلا بذار دعوا همونطوری بمونه، شاید بیینه پیدا کنم یا برم اون بیینه ای که دارم اونو قانع کنم بیاد، این حق رو ایشونم داره. پس بنابراین این دو نفر این حق رو دارن، یکی آقای منکر که قسم را به توسط حاکم شهر رد کرده بود به مدعی، تا مدعی حرف نزده ایشون حق داره که چکار کنه، برگرده از تصمیمش، بگه نه خیر آقا من خودم میخوام تصمیم بگیرم برای قسم خوردن یا برای ترک قسم و تسلیم شدن. میتونه منکر استصحاب این حق را به اون میده، چون هنوز مدعی کاری نکرده که حق تزوزایی بشه. چون اگر تا این بدرون به مدعی قسم بخوره دیگه حقش ثابت میشه، مدعی ترک قسم بکنه دعواش ثابت میشه دیگه، فیصله پیدا میکنه. ولی نه، هیچ یک از این دو را نکرده، فعلا سرش انداخته پایین داره فکر میکنه. آقای منکر پشیمان شد، از رد حرف مدعی برگشت، میتونه. از اون طرف هم آقای مدعی که اقامه بیینه نتونست بکنه، یا بیینه نداشت یا بیینش نتونست بیاد اقامه شهادت بکنه، انسان دیگه، ما انسان ها نیت یادم نمیده، یه بار در مکه مکرمه در عرفات، دیدم یه بنده خدایی پیرمردی بود، این قد خمیده، شاید میگفت 98 سال و نزدیک 100 سال سنم هست، خیلی متأثر بود، بعد خیلی خیلی متأثر، گفت من یه گناهی کردم، هیچ امیدی ندارم برای آمرزیده شدنش، مگر اینکه دیگه خداوند وسعت رحمت و غضب هست. گفتم انشاءالله خدا میبخشید. این نپرسیدم چون بلاخره تجسس و تفحص و آقای چی بود گناهی چیه، ما میتونیم کمک کنیم، چندان موقع تو چاق مگه تو از طرف خداوند نبوتی داری، پیغمبری داری، این است که گاهی سکند کاری توان. دو نفر از دوستان هم کاروان سنگینی بود برای من، کمک بود و اینا، خدمت رو مرز کنم، یکی شفت را میپرسیم میدید چه کار کرده، گفت آخو به تو چه کار کرده، به من چه کار کرده، از من این از جمله موارده تجسس هست که اصلا حرامه، گاهی خود گناه یک حرامه، از اون گناه شاید بدتر افشای اون گناه بلکنه. بعد خود بنده خدا در یه فرصت دیگر اومد گفت به شما چرا نپرسیدید که من چه گناهی کردم، گفتم که والله ما دعوا داشتیم با این آخوی که اینا میگفتن چرا نپرسیدی، ولی چرا بپرسم، ولی من مخالف حرف شما هستم، خداوند مگر اینکه قتلی مرتکب شده باشه، من قتل مؤمنن فعمدن فجزا و جهنم و خالدن فیها، این خیلی سخته، ولی اگر نه بعد از قتل اگر نباشد کاری کرده باشه خدا میبخشه. گفت که قتل نیست ولی به نظرم از قتل سخته تره. گفتم اشتباه داره میکنی، داری از خودت شریعت سازی میکنی. بالاخره همین مسئله را مطرح کرد، گفت یک محکمه ای تشکیل شد، حق و حقوق خدمت شما عرض کنم، چندین یتیم اینها مطرح بود و طرف دعوا اینها یک آدمی بود که دوست من بود، هم دوست من بود و هم واقعا ازش امیدوار، هم رو دروازه داشتم هم میترسیدم، نرفتم شهادت بدم، اگر من میرفتم شهادت میدادم حق این ایتام احیا میشد، در نتیجه نرفتم و اون شخص پیروز شد در خدمت شما عرض کنم محکمه و دادگاه، و من از این جهت گفتم ها راست میگیم، گناه گناه خیلی سنگی، گفتم ولی قابل جبرانه، میتونی الان بری، اونای اگر زنده هستن به خودشون بگی، اگر نیستن به وراثشون بگی اینها، و میگم یک باغ 3000 هکتار بود و خیلی الان قیمتش از میلیارد و تریلیارد شاید رد شده باشه در شمرانات تهران اینها، ولی کن اون زمان هم سرنوشت ساده، ما آدمیزاد این طوری هستیم، گاهی مفتکی دلفروشی میکنیم، یعنی نمیستیم پای حقمون، پای اون حقی که دینداری اقتضا میکنه، و نظام در از جمله گناهان کبیره کتمان شهادت و من یکرمها فعین لهو آفمون قلبو، هرکس کتمان شهادت بکنه که آیه را اشتباه کندن درست شده گیره الان عرض میکنه آسمون قلبو، کسی که کتمان شهادت بکنه قلبش معصیت کاره، میدهد این است که انسان زبانش معصیت میکنه، دستش معصیت میکنه، گرچه این معصیت را هم منشأش قلبه، ولی بعضی از معصیت ها دیگه از مخ اون به اصطلاح خباثت قلب سرچش نمیگیره، اون یه چیزی رو که بلد میدونی چرا نمیری شهادت بدی، چرا کتمان شهادت میکنه، در هر صورت حالا میفرمونید شما
شخص متکفر به این آقا بگه شاید شما
زار این بلا فتنه زیاد نمیشه. ایشون میره و بخیر اون مسائل رو به دادگاه مطرح میکنه و وظیفه بعدی مال دادگاهه، بگیم تبعات بعدیش رو شما حلش بکنه. و به اضافه این که فتنه بیشتر اون زمان ایجاد میشه یک کسی مظلوم واقع بشه و نتونه حقش رو احقاق بکنه، بعد فرمودید توی اون آتش زیر خاکستر بمونه، اون کسی که زده بعد به زندان بیفته. زندان گاهی از هزار سخنرانی برای آدم خدمت شما عرض کنم تأثیر گذارتره. این است که بالاخره باید وظیفهش انجام بده که اتمام شهادت نکنه، مگر اینکه عرض کردم یه جایی باشه که حقیقتاً یک به قول حضرتانه فتنه شدید تشخیصش دست خود آدم نیست، باید این رو با یک آدم عاقل‌تر از خودش، مطلع‌تر از خودش سبک سنگین بکنه. و لذا کتمان شهادت به این سادگی نیست. یه قسمتش هم هست که گاهی راحت طلبی هم هست، میگه خب من چرا خودم رو در درد سر قرار بدم. هم راحت طلبی تاثیر گذاره، هم بی‌عرضگی، میگه خب والا من که ظالم نیستم، ظالمم باشه اون آقا داره ظلم میکنه، من نه ظالمم نه مظلوم. در حالی که نه، تماشاگر به این ظالم مظلوم خودش همکاری با ظالمه. ار راضی به فعل به فعل قومی که داخل فیهمه، اینا رو باید همش رو خدمت شما عرض کنم در نظر کنه. خب پس بنابراین این دو نفر هر کدوم حق رجوع کردن دارن. اگر منکر حرف را رد کرده به مدعی، مدعی هنوز قسم نخورده موضع گیری نکرده، هم که بشه مدعی هم که بیان اقامه نتونسته بکنه، از حاکم شهر خواسته به منکر بگید قسم بخوره، هنوز منکر قسم نخورده تصمیم نگرفته، میتونه مدعی بگه فعلا قسم نخوره، قسم نخواهید از ایشون تا ببینم چی میشه، ببینم چی میشه. را دیگه رفتی به ما نداره ببینم چی میشه، ممکنه ایشون میخواد اصلا ترک دعوا بکنه. تعریف مدعی بود دیگه، لو ترکه طوره فرض فرمودی، یا ممکنه میخواد بررسی بکنه شاید بیینه بتونه اقامه بکنه، حق داره به داخل مهلت داده بشه.
این مهلتش چقدر
باید الان عرض میکنه؟ الان عرض. خب اگر منکر از قسم خوردن نکول بکنه و رد نکنه این را به آقای مدعی، خب حاکم شهر باید رد بکنه به مدعی. و طبیعتا اگر مدعی قسم بخوره دعواش ثابت میشه، اگر ترک قسم بکنه ثابت میشه دعواش که این مسئله سیر یکم هست. خب چون اخبار مستفیضه داریم دلالت میکنه که بالاخره قضا در دین مقدس اسلام با بینات و ایمانه دیگه، با بینات و ایمانه. آقای مدعی بینه اقامه میکرد نتونست بکنه، رد قسم گفت که منکر قسم بخوره، منکر قسم میخورد حکم صادر میشد، قسم نخورد رد قسم کرد به آقای مدعی، مدعی قسم بخوره خب حرفش ثابت میشه، حقش ثابت میشه، هر چه قسم بکنه دعواش ثابت میشه. خب اگر حالا آقای منکر رد یمین نکنه بر مدعی، گفتم که حاکم به او رد میکنه، حاکم چه کاره است رد بکنه و ولایت داره. و خدمت شما عرض کنم به اضافه این که حق جز با این ثابت نمیشه دیگه. آقای منکر وقتی قسم نمیخوره و رد قسم به مدعیم نمیکنه، خب حاکم شد چه کار کنه؟ حاکم شد باید پرونده را ببنده دیگه. اینجاست یا اصالتاً اینجا محل نزاست. دقت بفرمایید ببینید که شما به نظرتون کدوم یه دو تا نظر در مقابل همه هست. یه نظر همین است که عرض کردیم آقای منکر باید قسم بخوره، قسم که نخور رد قسم باید بکنه، به مدعی رد قسم نمی کنه، همینطوری بگی نه قسم میخورم نه رد قسم میکنه. یه قول اینجا همین است که آقای حاکم شهر وارد میدان میشه، حاکم شهر رد قسم میکنه به مدعی، میگه آقای مدعی شون قسم نمیخوره، رد قسم هم به شما نمی کنه، ولی من حاکم شهر هستم، ولایت دارم، پرونده را ببندم، قسم بخور به نفع تو حکم بکنم. ولی ازا حاکم مدعی قسم بخوره حقش ثابت میشه، قسم نخوره ساخت میشه دعوای مدعی. این یه قول. قول مقابل این است که نخیرا حاکم شهر وقتی که منکر قسم نمیخوره و رد قسمم نمیکنه، چرا حکم نمیکنه بر علیه منکر؟ فعلا وظیفه منکره که قسم بخوره، قسم نمیخوره رد قسم بکنه به مدعی. سید یزدی میفرماید که اصلا سید یزدی و برخی دیگر از بزرگان خدمت شما عرض کنم نظرشون همینه، منکر قسم نخور رد قسم میکنه، رد قسم هم نمیکنه به مدعی، اینجا حاکم شهر باید وارد میدان بشه، چه کار بکنه؟ میگه یا ولایتن یا به خاطری که میخواد به داخل حق روشن بشه، حاکم شهر رد قسم میکنه به مدعی، آقای مدعی یا قسم میخوره حقش ثابت میشه یا نمیخوره ثابت میشه دعوا. این یه قوله. به نظر حق میاد این قول این اشکالی داره که الان عرض میکنم. قول دوم این است که به نظر حق میاد و برخی دیگر از فقها رحمت الله تعالی علیهم هم همین رو تأیید کردن که خب آقا شما حاکم شهر هستی، ایشون که داره منکره باید قسم بخوره و نمیخوره و رد قسم به مدعی هم نمیکنه، اون چرا شما حکم نمیکنه برای این منکر؟ به نظر حقیق میاد اینجا باید حاکم شرع، اگر حاکم شرع به اصطلاح آگاه باشه اینجا باید یخه منکره بگیره، یا قسم بخور یا رد قسم بکن، نه قسم میخوره نه رد قسم میکنه. در جزوه به طوری که ملاحظه فرمودید ما همون قول اول رو تأیید کردیم، ولی من دیشب خیلی روی این برانداز کردم مسئله رو، به نظر میاد نه قول مرحوم سید یزدی و جمعی دیگر که میفرمایند مدعی قسم بول منکر قسم نخورد رد قسم به مدعی هم نکرد، حاکم شهر اینجا وارد میدان میشه به مدعی میگه قسم بخور، یا قسم میخوره یا نمیخوره، اگر قسم خورد حقش ثابت میشه، نخورد دعواش ثابت میشه. این حرف سید یزدی و زمین دیگر از بزرگانه. توجه بفرمایید صاحب جواهر مرحوم محقق ثانی، شهید ثانی، مرحوم امام خمینی، آقای خویی، سید حکیم و مرحوم زید ابوالحسن اصفهانی، در واقع یه دو دستگی عجیبی در اینجا وجود داره که اکثرا نظر سید یزدی رو تایید کردن که مدعون که قسم نخورد حاکم شهر وارد میدان میشه به مدعی میگه یا قسم بخور حق با شما باشه، قسم نخور ساقط میشه همیش برن به کارش، یعنی عملا به نفع منکر تمام. به نظر حق میاد این حرف درستی نیست، وظیفه منکر کلان قسم بخوره یا رد قسم بکنه، هیچ کدومش انجام نمیده. چرا شما حاکم شهر یخی خود آقای منکر رو نمیگیرید؟ چرا اگر مدعی قسم نخورد میگید سقطت دعوا؟ چرا منکر اگر قسم نخوره سقطت سبب به اصطلاح سبب دعوای آقای مدعی رو نمیگی؟ چون فعلا وظیفه آقای منکر یا قسم بخوره یا رد قسم بکنه. به عبارت ساده‌تر سؤال ما از مرحوم سید یزدین است که چرا ترک قسم مدعی باعث میشه سقطت دعواهو بشه؟ دقت میکنید اولا حرفش ثابت میشه، اما ترک قسم منکر را چرا شما عملا بر علیه منکر اقدامی نمیکنید؟ یه دفعه این است که روایت داشته باشید، روایت از معصوم داشته باشیم، باید کلن فضولی را بذاریم کنار. امام معصوم علیه السلام میفرماید مثلا این روایت نداره. بله روایت اونجا داریم که منکر اگر قسم نخورد و منکر قسم را رد کرد به مدعی، مدعی اگر قسم نخوره سقطت دعوا، درسته؟ اینو داریم. اما جایی که آقای منکر نه خودش قسم میخوره نه رد قسم میکنه، اینجا ما روایت نداریم. وقتی اینجا ما روایت نداریم، به چه دلیل شما اینجا با قسم نخوردن مدعی بر علیه مدعی حکم صادر میکنید ولی با قسم نخوردن منکر به منکر هیچی نمیگید؟ در حالی که وظیفه اولیه چیه؟ مال منکره. منکر یا باید قسم بخوره یا رد قسم بکنه، هیچ کدومشو نمی کنه. به نظر حقیق میاد که قول دوم درسته. از کردم اینو ما در جزوه چیزی ننمیشیم، ولی در اینجا من نمیشم که فیه ما فیه، یعنی در کلام مرحوم سید یزدی اشکال وجود داره. اشکالش همین بود که عرض کردم. خلاصه اشکال این شد: چرا شما با رد قسم کردن منکر به مدعی، صرف ترک قسم مدعی باعث میشه که بر علیه مدعی شما حکم صادر کنه؟ این طرفش هم آخره میتونه ولی نمیکنه. بارکالله، خوبه این خداوند به زبانتون جاری کرد به نفع ما حرف بزنید و بر علیه خودتون. بله ایشون میتونه قسم بخوره، میتونه رد قسم بکنه، درسته؟ خب اگر رد قسم کرد، به مجرد این که آقای مدعی بگه من قسم نمیخورم، شما حاکم شهر بگید حالا که قسم نمیخورید دیگه محکوم، درست؟ اینطوریه دیگه. چرا این حرف را در منکر نمیگی؟ وقتی که منکر بهش میگید آقای منکر مدعی اقامه بینه نمیتونه بکنه، یا بینه نداره یا بینه که اقمان شهادت میکنن شهادت نمیدن به قولوشون، شما هستید که یا قسم بخور یا رد قسم بکن به مدعی. میگی نه قسم میخورن نه رد قسم میکنن، چرا شما پس اینو ولش میکنید؟ چرا راهاش میکنید؟ که از کردم اگر اینجا ما یه روایتی داشتیم که اینجا را هم اگر میگرفت تسلیم میشدیم، اما نه، اونجا روایت داشتیم که ممکن میتونه قسم بخوره میتونه رد قسم بکنه. اگر رد قسم کرد به مدعی، مدعی قسم نخوره خود به خود محکومه. چرا روایت داریم؟ حضرت فرمود فلا حق علیه. اما اینجا نه، شما اگر اینجا را مقایسه به اونجا میکنید قیاس غلطه. به اضافه اینکه قیاس من فارقه، اونجا میگه آقا من قسم نمیخورم، قسم را واگذار میکنم به ایشون، اگر ایشون قسم بخوره من حقشو میدم. من به خاطر این مسائل مالی و دنیایی هرگز اسم مبارک خدا را به زبان نمیارم. منکر اینطوری حرف میزنه، رد قسم میکنه به مدعی. اما یه دفعه نه، ما نحفی اینجا و اینجا روایت داریم که من اگر مدعی قسم خورد حقشو میگیرن بهش میدن از منکر، قسم نخور سبب فلاح قلق روایت به یه داره یه چی نمیتونیم بگیم. اما در ما نحنفی منکر نه قسم میخوره نه رد قسم میکنه. چرا شما این همطوره رها میکنید به حال خودش؟ شما مرحوم سید یزدی و بخشی دیگر از بزرگانی که اسم بردید، این است که این دو تا نظر در مقابل همه. و خدمت شما عرض کنم دوستان، البته من توقع ندارم شما عرض بنده را بپذیرید، در این حال حداقل یک شکی بکنید، راضی بفرمایید این دو تا دلیل، و به نظر میاد که کلام مرحوم سید یزدی جای اشکال است. یه صلوات ختم بفرمایید. بله، یعنی طرفدار سید یزدی هستی؟ طرفدار ما هستی یا سیدی موضع مشخص کنم؟ بله آفرین ها، یا خیلی خوب، الان مرحبا به ناصرنا، درسته، خیلی ظاهر قضیه این بود که طرفدار ما هستید، گرچه خیلی شفاف موضع میفیده میکنید و خدمت شما عرض کنم. خب امر خامس از بحث های حمل فعل غیر بر صحت، حمل فعل مسلم بر صحت، اینه که ما زمانی حمل فعل غیر بر صحت میتونیم بکنیم که اول موضوع برای ما محرز بشه. الامر الخامس، این که موضوع باید برای ما محرز بشه. مثال خیلی ساده بفرمایید که ما عقد بیعی خوندیم، عقد نکاهی خوندیم، یا عقد زمان و اجاره و هر عقدی خونده شده، خب این ایجابی داره، قبولی داره، عوض معوضی داره، ارکانی داره این عقد. ما حمل فعل مسلم بر صحت کی میتونیم بکنیم؟ اون زمانی که وجود عقد محرز باشه، ارکان عقد محقق شده باشه. شک بکنیم که مثلا آیا در ضمن این وقوع عقد یک شرط فاسد و مفسدی قرار گرفته که عقد را باطل بکنه یا نه، اجازه هم فعل مسلم بر صحت. اما یه دفعه نیست، نه، در اصل تحقق عقد شما شک داری، در اصل تحقق عقد شک داری، گفت ثبت العرض ثم من گفت، اول باید موضوع محرز بشه بعد شما حمل فعل مسلم بر صحت کنید. موضوع محرز نشده، مرحوم محقق ثانی مطالبی گفته، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه خدمت شما عرض کنم در رسائل صفحه 417 بیان مرحوم محقق ثانی را مطرح فرموده و اشکالاتی کرده. مرحوم محقق ثانی طبق نقل مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه ما اینه که اصل در وجود بنا را بر صحت باید بگذاریم، لکن بعد از استکمال ارکانها، در جزوه ظاهرا کلمه بعد نوشته نشده، درسته؟ بعد لازمه. عبارت رو توجه فرمودید، نقل شیخ الانصاری عن المحقق ثانی ان الاصل فی العقود الصحه، لکن ها این بعد دارید شما یا ندارید؟ بله، البته مقصر از بنده هستش، بعد رو خدمت شما عرض کنم باید باشه، چون بعد نباشه، لکن بعد از استکمال ارکانها، بعد از آنی که ارکان عقود کامل بشه، چرا لیت حق اگر وجود عقد، تا وجود عقد محقق بشه، اما قبل از تحقق وجود ارکان فلا وجود عقد، اصلا برای عقد وجودی نیست، هنوز برای عقد وجودی نیست، شما چیزی را میخوای حمله بر صحت بکنی؟ این حرف کیه؟ حرف مرحوم محقق ثانی است. پس بنابراین مرحوم مؤخر ثانی گفته که جریان اصالت الصحه اختصاص داره به اونجایی که اتفاق نظر باشه که در این عقد ایجاب و قبول که معتبره صادر شده باشه، عوض معوض که وجودش معتبره وجود داشته باشه. پس اگر ایجاب و قبول هست، عوض معوض هست، چرا شک میکنیم؟ شک میکنیم که ممکنه اینها بایه یا مشتری یا هر دو یک شرط فاسد و مفسدی را گنجانیدن. شک میکنیم، چون شک میکنیم آیا عقد فاسد و مفسدی وجود داشته یا نه، اینجا اگر وجود داشته فاسده، وجود نداشته فاسد نیست، اینجا هم فعل مسلم و صحت میکنیم. مثل اینکه مثلا آقای زید تاکستان داره چندین هزار تن مثلا انگور و این چیزها میفروشه، یه 10 تنی هم به عمر فروخته. خب زید و عمر که ایجاب و قبول را خوندن معلومه، عوض معوض هم مثلا هر تنی چند هزار تومان هست، اونم معلومه. ولی شک میکنیم که نکنه این زید شرط کرده که این انگورها مشروب سازی بشه، چون امر مشروب سازی داره. قضا فرمونه هر دو تاشون هم مسلمونه. اینجا اگر شکی چنینی بکنیم، اسلام میفرماید که هم به فعل غیب بر صحت بکنیم، انشاءالله که این شرط فاسد مفسد نشده، عقل صحیح. در یه این چنین جاهایی مردم محقق ثانی فرموده ایجاب و قبول محرز، عوض محفظ محرز، بلوغ و عقل و زد، فقط در این شرط فاسد مفسد آیا گنجانیده شده یا نشده شک دارید؟ اینجا بله نیست. به اسم ما بگید که هم به فعل غیر بسهد، هم به فعل مسلم بسهد بکنید و اصالت و صحه جاری بکنید. این امر خامس اینو میخواد بگه. پس جریان اصالت و صحه بعد احراز موضوع به این معنا که عرض کردید. خب بنابراین در چندین جاهای مختلف هست که دیگه اصل جریان پیدا نمی کنه. چطور موردش به عنوان مثال اینجا محضرتون عرض کردیم. مثلا مشتری میگه، ادعا میکنه که من این زید را که از شما خریدم این عبده، یعنی عبدمون صحیحه. باید میگه نه خیر آقا، من با این زید تبانی کردم، پول نداشتم، ترسوندم، گفتم که اگر حرف بزنه میکشم، ولی اون تو آدم آزادی هسته، ولی به ایمان برده من تو را میبرم میفروشم، من به پول میرسم، بعد تو فرار میکنی، چیزی از تو جمع نمیشه. در نتیجه ایشون هره، بایه میگه هره، مشتری میگه چیه؟ عبده. اینجا اصالت و صحه جاری نمیشه، چون مبی اول کلامی که آیا عبد هست یا عبد نیست، اصالت و صحه جاری نمیشه. رکن بی یکیش مبیه دیگه. یا مثلا من به آقای زید ضامن شدم، زید حالا میلیاردی به اصطلاح کما برده داره میره زندان، میگم بابا الان من 17 سال 20 سال بیشتر ندارم، اون زمان که اصلا ضامن شدم بچه بودم، به حد بلوغ نرسیده بودم، من اصل ضمانت من باطله. زید میگه نه خیر آقا، ما اون زمان بالغ بود. من میگم بالغ نبودم، ایشون میگه بالغ بود. اینجا اصل بلوغ ضامن زیر سواله، امن فعل مسلم بر صحت، اصالت و صحه اینجا جاری نمیشه. یا مثلا آقای زیدی هست، گاهی دیوونه هست، گاهی عاقل هست، خدمت شما ضامن شده، شخص میگه که آقا اون زمان که اصلا من ضامن شده، من تیمارستان بودم، این آقا اومد یه چند تا والیومینا زدن، وضع من درست کردن، آوردن ضامن شدم. شون میگه نه خیر آقا، این عاقله و عاقل بود، اون زمانم که ضمانت امضا کرد. اون میگه نه خیر، من عاقل نبودم. در هر صورت موارد این چنینی پیش میاد که در اصل ارکان عقد انسان شک میکنه. در اصل ارکان اگر شک بکنه، یعنی اصل وجود و تحقق عقد مشکوک میشه، وقتی وجودش مشکوک شد یه اصالت و صحه جاری نمیشه. چون اول باید وجود، اول باید آقای زید وجودش مهرز باشه ما بشینیم بس بکنیم آقا عادل یا عادل نیست، بی سواده یا کم سواده یا چطوریه. اصل وجود زید اگر مهرز نباشه این بحث ها همش نقل میشه. در این موارد هم این چیه؟ بناهن لازالک بیان مرحوم محقق ثانیست این مسئله ها دقت داشته باشید که مرحوم شیخ انصاری بعد بهشون چندین اشکال میکنه. مرحوم محقق ثانی بس حرفش این شد که ما بعد از احراز موضوعیت موضوع و وجود موضوع اگر شک بکنیم در تحقق صحیح یا فاسد بودنش اصالت و صحه جاری میشه. به هر دلیلی اگر ما شک کردیم، خدمت شما عرض کنم، به هر دلیلی اگر ما شک کردیم در تحقق موضوع، اونجا دیگه جا برای اصالت و صحه باقی نمیمونیم. دو سه مورد به عنوان مثال عرض شد. آیا بیان مرحوم محقق ثانی درست یا درست نیست؟ اشکالی به مرحوم محقق ثانی وارد شده که به نظر میاد این اشکال وارده، این اشکال در کلام مرحوم ناینی مطرح شده، در کلام مرحوم آقای خویی است، در کلام حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است، در کلام مرحوم روحانی رضوان الله تعالی علیه است. و این اشکال اشکال وارد است به محقق ثانی که اگر ما فرمایش شما را بپذیریم که در این چنین موارد اصالت و صحه جاری نمیشه، خدمت شما عرض کنم، یعنی اصالت و صحه در جاهای این چنینی فقط در جایی شما میگین اصالت و صحه جاری میشه که ارکان مشخص شده باشه، ما شک بکنیم که آیا شرط فاسد و مفسد وجود داشته یا وجود نداشته، اونجا استثنا بکنیم بگیم که هم به فعل مسلم بر صحت بکنیم، بگیم اصل است که شرط فاسد و مفسد گنجانیده نشده، نیازی به این اصل صحت ما نداریم. چرا نیاز نداریم؟ چون اگر هر جا شک بکنیم در اینکه فلان حادث حادث شده یا نه، حساب ما میگه از قدم حدوثه، نیازی به اصالت و صحه نخواهیم داشت. شما میفرماید بله اصالت و صحه در این چنین موارد ظاهر میشه که ایجاب باشه، قبول باشه، نمیدونم موجب و قابل باشه، عوض محفظ باشه، اینا پس منشأ شک ما که این صحیح هست یا فاسد است چیه؟ آیا شرط فاسد و مفسدی گنجانیده شده در کنار اینا یا نه؟ نیازی به اصالت و صحه نداریم. ما اینجا استصحاب عدم تحقق این شرط فاسد و مفسد میکنیم و خودمون رو راحت میکنیم، نیازی به اصالت و صحه نداریم. بنزا اگر حرف شما محقق ثانی را بپذیرید، عملا اصالت و صحه عدیم الفایده میشه، بی فایده میشه یا خیلی کم فایده میشه، مثلا نیاز بهش نداریم. پس وقتی نیاز بهش نداریم چه خبره؟ مثلا این همه ما مدرک و دلیل و تأسیس و جعل یک قاعده چنینی بر اساس مداری و قواعد درست کنیم، استصحاب را زاری میکنیم، خودمون را راحت میکنیم. چنین اشکالی فعلا به مرحوم محقق ثانی وارد شده. بعد خود مرحوم شیخ انصاری ایراداتی به مرحوم محقق ثانی وارد کرده در رسائل. حالا اگر رسائل رو خونده باشید، خوب خونده باشید، حتما یادتون هست اجمالا اشکالات مرحوم شیخ رو مطرح میکنه. اولین اشکالی که شیخ به مرحوم محقق ثانی وارد فرموده اشکال نقضی هست. ایشون می‌فرماید که خود شما محقق ثانی قبول دارید اگر آقای مشتری قبلا یه چیزی خریده، شما آقای محقق ثانی یه چیزی قبلا خریدید، الان شک بکنید آیا در اون زمانی که من این را خریدم به حد بلوغ رسیده بودن یا نرسیده بودن؟ تقریبا به اتفاق فقهای شیعه گفته میشه اصالت و صحه جاری میشه، در حالی که طبق بیان شما اصالت و صحه نباید جاری بشه. توجه فرمودی؟ یه نقضیست، اتفاق فقها عدیل خودش امام حق رسانی قبول داریم. اگر آقای مشتری چیزی خریده بعد از مدت شک میکنه آیا این چیزی که من خریدم اون زمان بالغ بودم یا نبودم، همین جا میگن اصالت و صحه ظاهر میشه، بگو انشالله بالغ بودم همین، اما طبق بیان شما نباید اونجا اصالت و صحه ظاهر بشه، چون رکن عقل اینجا چیه؟ محرز نیست. این یک اشکال نقضیست و اشکال درست نیست. اشکال دوم مرحوم شیخ انصاری بهشون اگر شروع بکنیم قطعا نمیتونیم برسونیم، اجازه بدید باش. اشکال دوم اشکال حلی هست. اشکال اول اشکال نقضیه، فردا فرمود اشکال اول اشکال نقضی هست به مرحوم محقق ثانی، اشکال دوم و سومش اشکال حلی است که انشاءالله فرد. مرحوم کی؟ بله محقق نظرش همین، محقق نظرش اینه که اگر کسی، چون اتفاق فقها وجود داره از جمله اونها یکی مرحوم محقق ثانی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
Marco Dios.